صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبلا عرض کردم که این کتاب آقای اکبر سبوت ریست و اشکال مربوط به حکومت دینی زکت و ایشون مدعیه که میگه من این اشکالات رو از آقا بزرگ تهرانی شنیدم و آقا بزرگ هم اینها را از آقای آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه و میخواد نتیجه بگیره که آقای آخوند مخالف بوده با حکومت دینی. بحث قبلی یا اشکال قبلی ایشون این بود که گفت که سنگر روحانیت یا مسند حوزویان مبارزه کردن با فساده و اگر که وارد حکومت بشوند حکومت خودش مرکز فساده، قهرن اون جایگاه مبارزه با فساد تبدیل می شود به دفاع از فساد یا ترویج فساد. و یه چند تو آیه و حدیثم میاره درباره این که اذا فسد العالم فسد العالم. این یک اشکالشون. و اشکال دیگرم این بود که یه چیزی که الانم بعضی ها مطرح میکنن و ایشون عنوان میکنه، میگه که آیا میشود کشور رو داد دست یک عالم دینی که مثلا فرض کنید متخصص علم قرائت، یک کسی مثلا خوب تجوید بلده یا مثلا قرائت‌های مختلف قرآن را میدونه، کشور را که نمیشه داد دست اینجور آدم. یا مثلا حالا یک کسی متخصص تاریخ یا یکی متخصص ادبیات، تا کسی رشته مدیریت درس نخونده باشه و تخصص مدیریت نداشته باشه کشور را نمیشه به دست او داد. این حرف رو عرض کردم از آقای آخوند نقل میکنه و عرض کردم من خیلی بعید میدونم مثلا این سبک اینجور حرف زدن به آقای آخوند صاحب کفایه نمیخوره، ولی حالا این ادعا میکنه که حرفای آقای آخونده. جواب اون اشکال اول اینه که اولا اشکال نقضی یا جواب نقضی اینه که اگر کسی بگوید وارد شدن در حکومت یعنی وارد شدن در فساد و حکومت مرکز فساد، دیگه فرقی نیست بین حکومت معصوم و حکومت غیر معصوم. و طبق این استدلال باید بگوید که کسی حتی وارد حکومت معصوم علیه السلام هم نباید بشه و مثلا روحانیت باید جدا باشند و نگاه کنند به حکومت ببینند که کجا فساد داره یا نداره، در حالی که قطعا وظیفه هر کسی هست که در حکومت معصوم علیه السلام وارد بشود. و این حرف کلی درست نیست که بگوید هر حکومتی مساوی است با فساد. اونهایی هم که توی رشته علوم سیاسی یا فلسفه سیاسی بحث میکنن، حکومت و مساویه با فساد نمیدونند. قدرت را میگویند موجب فساد میشود. یعنی تو علوم سیاسی اینطوری میگن. ممکنه یک کسی تو حکومت باشه قدرت نداشته باشه، این که فاسد نیست. یا اینکه ممکن است کسی تو حکومت باشد قدرت هم داشته باشه اما این سبب فساد نشود. یعنی این که به صورت مطلق داره ذکر میکنه. خودشو مثلا فرض کنید الان عبارت خودشو الان میخونم که در حکومت امیرالمومنین علیه السلام مثل افرادی مثل زیاد ابن ابی هم بودن، اینم جز حکومت امیرالمومنین طبق کلام خودی. قهره اینجا آدم ها فساد دارن دیگه.
قرآن هم به طور مطلق نقل میکنه این در انسان ها باید با راه و سب، شاید منظور ایشون این نباشه که به طور مطلق قرآن از این مطلقات زیاد
نه خدا این هاره معموله کسی نمیگفت مطلق. اونی که میگفتن که مطلق است میگفتن که جمع محلای به الف و لام عدات عمومه، اما مفردی که محلای به الف و لام باشه این معلوم نیست که از عدات عموم باشه. بله دیگه ان الانسان لیطغی، یعنی کل انسان. چرا دیگه با همین فقه و اصول مگه نمیگفتن جمع محلای به الف و لام عدات عمومه، اما مفرد محلای به الف و لام معلوم نیست. باید ببینی الف و لامش جنسه، الف و لامش عهده، الف و لامش عهد ذکری. همین یعنی نوع انسانی که با یک فرد هم میسازد اینجور انسان لیتقا، نه اینکه کل انسان ها طاقیه. بله اونجا هم همین بود دیگه، اونجا هم همین بحث مطرح کردن. نکته دیگر اینه که ایشون میگفت که روحانیت باید جایگاهش محفوظ بمونه و مردم نسبت به روحانی بدبین نشوند. اگر وارد حکومت بشوند همینطوری تا حکومت وارد نشدن نصف فساد جامعه مربوط به روحانیته، اگر وارد حکومت شدن اون نصف دیگش هم مربوط به روحانیت، پس کل فساد جامعه مربوط به روحانیت میشنن. بر این که به روحانیت بدبین نشوند روحانی وارد حکومت نشوند. اینم جوابش اینه که اولا در میان ائمه علیهم السلام امامی که از همه بیشتر مخالف داره حضرت علی علیه السلام، به حضرت علی بیش از هر امامی توهین کردند. علتش این بود که این امام بزرگوار حکومت داشت. آیا میشه بگوییم امیرالمومنین به خاطر اینکه بهش توهین نشود نباید وارد حکومت بشه و جایگاه امام فقط یک جایگاه مقدسی باشه؟ یا مثلا پیغمبران خدا علیهم السلام، مثلا فرض کنید که پیغمبرانی که وارد حکومت شدند چقدر به اینا توهین میشد، چقدر این پیغمبران را میکشتند. بعد از حضرت داوود علیه السلام پیغمبرانی که اومدن اینا همه حکومت داشتند و 70 پیغمبر بعد از حضرت داوود و سلیمان علیه السلام کشته شده. این که پیغمبرانی که وارد حکومت می شدند اینقدر مخالف داشتند که حتی اون مخالف پیغمبران رو می کشتند، اما این هیچ وقت دلیل نشد برای اینکه این پیغمبران وارد حکومت نشوند. ثانیاً این که این کتاب همیشه خب بله اگر که این استدلال درسته پس باید بگویید که همون کتشلواری هم نباید وارد حکومت بشن. در حال شاه خود موارد حکومت شد آبرو همه شاه ها رو برد. بله بله.
ولی از اون جهت هم از نگاه میشیم از سر تا زیر این سمت احساس طغیان در حکومت هم هست، باید تحریر دیگری ارائه بدیم.
نه اینجوری نیست که از صدر تا زیر تو حکومت ها فساد باشد. موجب یعنی میتونه علت باشد، خب بله میگم پس خود حکومت به نفسه بد نیست. این دلیله، خب بله پس این دلیله درست نیست برای این که بگویید که حکومت چیز بدیه و روحانیت نباید وارد بشه. این دلیل ها دلیل این نمیشه. خب خیلی خوب، خب پس همین اشکال به این آقاست. خیلی خوب، پس به هر حال این انبیایی که علیه السلام میدانستند وارد حکومت بشوند مردم به اونها توهین میکنند، این دلیل شد که وارد نشند، یا این که نبازن وارد میشدند؟ جواب دیگر اینه، ببینید این نکته خیلی حالا بعد ما اینو میرسیم بعدن تو اهداف حکومت، آیا هدف حکومت برقراری عدل یا برقراری امن؟ قبلا من اشاره کرده بودم گفتم رئیس جمهور آمریکا این حالیشه، امنیت مهمتر است از عدالت، عدالت رو فدای امنیت میکنن نه امنیت رو فدای عدالت. حالا اینو بعد میاد دلیلای شرعی هم برش خواهم آورد. حالا اون استدلال دیگه ایه، اون استدلال فعلا استدلال اینه که هر کس وارد حکومت بشود بدنام میشه، بهش توهین میشه پس وارد نشه. این استدلال فعلا اینه. از کنم این استدلال خب راجب معصومینم هست. نکته دیگر اینه، ببین این که ما همیشه میگوییم حکومت دینی، این آقایون خیال کردن حکومت دینی یعنی حکومت روحانیون، حکومت امامه به سرها. اگر کت شلواریا بودن میشه حکومت غیر دینی، اگر روحانیون و طلاب بودن میشه حکومت دینی، که این مغالط است. وقتی که میگوییم حکومت باید تو دست علما باشه، حالا اینو میخوام بگم یعنی چی، ببینید اصلا این حرف چه مغلطه توشه. اصل این که حکومت باید تو دست چه کسانی باشد، این حرف مال افلاطونه و عرض کرده بودم این بحثا فلسفه سیاسیه نه بحث فقهی. افلاطون توی آتن یه آزمایشگاهی از حکومت‌ها تشکیل داده، یعنی یه چند وقت گفت حکومت شاهنشاهی باشه، یه چند وقت گفت حکومت جمهوری باشه، یه مدتی حکومت اشرافیگری باشه، یه مدتی مثلا فرض کنید که پوچیگرایی و مثلا بدون حکومت. همه اینا رو افلاطون تجربه کرد. بعد افلاطون حالا بعد میگم که وقت چه نتیجه گرفت از این حکومت‌های مختلفی که 5 سال به 5 سال یه حکومت درست میکرد تا ببینه عیبش کجاشه نفعش کجاست. یکی از چیزایی که افلاطون مطرح کرد این بود حکومت باید تو دست فیلسوفان باشد. این حرف افلاطون بعد تو تاریخ هم موند، یعنی مثلا حتی علمای خودمون ابن مسک بی گفت حکومت باید تو دست فیلسوف ها باشه، یا مثلا خواجه نصیرالدین طوسی یا افلاطون، یا حتی مثلا تو بعضی از کلمات مثلا غزالی فیض کاشانی، اینا همه از افلاطون گرفتن که حکومت باید تو دست فیلسوفان باشد. مثل این که مثلا حالا ما میگوییم حکومت باید تو دست علما باشه. افلاطون که این حرفو میزد مقصودش این نبود که حتما باید فیلسوف حکومت بکنه، معنای این جمله این نبود. شاهدش هم این بود که خود افلاطون که فیلسوف بود هیچ وقت حکومت نکرد. یا مثلا فرسونی ابو علی سینا هیچ وقت نگفت من چو فیلسوفم حکومت باید تو دست من باشه، یا خواجه نصیر بگه حکومت باید تو دست من باشه. اصلا ممکنه یک کسی فیلسوف باشه خونه خودشونم نتونه اداره کنه. هیچ وقت افلاطون نمیگه هر کس فلسفه خونده این باید رئیس جمهور باشه، این حرفو نمیزنه. که مقصودش از این که حکومت باید تو دست فیلسوفان باشد، یعنی حکومت تو دست هر کسی هست، او باید طبق نظر فیلسوفان عمل بکنه، این مرادشه. نه اینکه مرادش اینه که این حاکم باشه، که وقت اینجوری جواب اون اشکال دومم داده میشه. بله. افلاطون میخواد بگوید که یک کسی که فیلسوف عاقله، اما ممکنه این عاقل مدیر نباشه. اون کسی که مدیره باید از عقل این استفاده کنه. این مراد افلاطون از این که حکومت باید به دست فیلسوفان باشه. نه عرض کردم خودش هیچ وقت مدعی حکومت نبود. همین دیگه. ارسطو اومد کتابی نوشت اصول حکومت آتن، یه کتاب دیگه نوشت کتاب سیاست. ارسطو تو هیچ کدام این کتابا نگفت من باید حاکم باشم، میگفت که اون که حاکمه باید این کارا رو بکنه. حاکم از عقل فیلسوف استفاده کنه. وقتی هم میگوییم حکومت دینی، مراد اینه ها، که یعنی اون حکومت باید با نظارت و دستور اون عالم دینی باشه. نه هیچ وقت لازم ملزوم نیست. نه حالا وقت جواب اون اشکال دوم اینه ها، ما هیچ وقت نمیگوییم کسی که مثلا فرض کنید استاد تاریخه، یا یه نفر تو حوزه درس خونده مثلا متخصص ادبیاته یا متخصص فقه اصول، این باید حکومت بکنه. مغالطه یکی از اینه که اینا خیال میکنن هر کسی رشته مدیریت خون اون میتونه حکومت بکنه. اونم همین اشکال بهش وارده. اگر کسی رشته مدیریت درس بخواند، این که نمیشه مدیر، این فقط نظرات بحث مدیریت و بلده. الان یه دانشگاهی هست که مثلا به عنوان بالاترین دانشگاه کشور درباره مدیریت راهبردی کشور، اون کسی که متخصص و دکترای مدیریت راهبردی میخونه، این خیلی هاشون نمیتونن یه بانگ هم اداره کنن. نه جبری نمیشه. بله باید اینجوری باشه. یک کسی رشته مدیریت درس خونده، تئوری های مدیریت رو بلده، اما مدیر نیست. شاهدش همین افرادن که الان میبینی. و اون کسانی که مدیر هستن، بینه الان قانون کشورم اینجوری ها، اونی که مدیر هست 15 سال سابقه مدیریت کلان داره، بعد از اینکه 15 سال مدیریت کرده حالا تازه میاد اونجا درس میخونه رشته مدیریت راهبردی، یعنی فقط میاد اون چرا که این عمل میکنه این را تئوریشو یاد بگیره. و خیلی اینایی که اونجا این درس رو میخونن نمیتونن مدیر باشن. پس این مغالطه است که بگوییم هر کسی میخواهد اداره کشور بکنه باید رشته مدیریت درس خونده باشه. افرادی بودن مثلا فرسونی تو این جنگ 8 ساله مهمتری فرماندهی که عملیات‌های جنگ رو اداره کرد شهید حسن باقری بود. حسن باقری که خب اصلا یه خبرنگار بود، اومده بود تو جنگ، 21 سال سنش بود، فرمانده کل ارتش و سپاه بود تو عملیاتو. این میتونه جنگ رو اداره بکنه. این هیچ روزی اصلا دانشگاه چیزی نرفته. همین آقایی که مثلا فرسای الان فرمانده کل سپاه، خب این موقعی که اومد تو جنگ دانشجوی مکانیک بود، یه دانشجوی مکانیک بعد میشه فرمانده قرارگاه، در حالی که اون کسی که دانشگاه جنگ خونده اون نمیتونه فرمانده قرارگاه بشود. پس این مغالطه است که اینا فکر میکنن هر کس تو حوزه بود ما میگوییم این میتونه رهبر جامعه باشه. این مغالطه است. از اون طرف هم مغالطه است که هر کسی که رشته مدیریت خونده میتونه. اینم مغالطه است. نه نه اینو هیچ تأثیر نداره. بله بی تأثیره. بینید علم مدیریت فقط تئوری ذکر میکنه، طرف رو مدیر قرار نمیده. شاید ببینید من دارم همونجا مدیریت راهبردی درس میدم، اما همون کلاس هم نمیتونم ادارش کنم. یکی دانشجو بلند میشه کلاس میره بیرون، یکی سر کلاس چای میخوره. من دارم همون مدیریت رو درس میدم اما همون کلاس هم نمیتونم ادارش کنم. این دوتا دو مقوله است. نه هیچ فرقی نمیکنه. بله نه خیر، یک کسی مدیریت رو میخونه اما مدیریت نداره، یک کسی مدیریت نخونده سو مدیریت داره. خب اون خوبه؟ چرا؟ خب بله اینجوری تأثیر داره. اما پس اینطوری نیست که کسی که رشته مدیریت نخونده است این نمیتواند مدیر باشد. این مغالطه است. این اقتصاد همینجوره، سیاست همینطوره، علوم اجتماعی همینجوره، فقه اصولش هم همینه. فراوانند آدمایی که مثلا همین فقه اصول رو میخونن اما یه مسئله یه مثلا فرض کنید حالا غیر همین فقه اصول بگیم نمیتونن اون مسائل فقه اصول رو اونجا پیاده کنن. نه نه بله، من تو این جوابی که عرض کردم تو این جواب گفتم که مراد افلاطون نظارته، اما اینکه آیا منم حکومت رو به منو میگیرم یا نه این حال نگفتم. با اتفاقا دیشب که بس مطالعه میکردم هم همین تو ذهنم بود ها. من عرض کردم که اصلا بعید میدونم این حرف مال آقای آخوند، چون بعضی حرف ها شعاریه یا بعضی حرف ها رو نگاه کرده الان به کشور جمهوری اسلامی خطاها و عیبایی که حالا تو حکومت هست اینا رو داره به اسم آخوند نسبت میده و منتشر میکنه. اینا خیلی بعید میدونم که حرف آخوند باشه. مثلا بینی حال این حرف ها بعید اصلا به آخوند نمیخوره. میگوید که بهتر است از سیاست پیشگان غیر روحانی و حتی غیر متدین استفاده کنی. ناآگاهی ما از دقایق و ظرایف سیاست باعث می شود که از غیر متدینین استفاده کنیم. نمی توانیم بگوییم چون ما آدم های خوب و مؤمنی هستیم و در مبارزه با فلان حاکم موفق بودیم پس در امور مملکت هم موفق خواهیم بود. اینا دو مقوله از هم جداست. آدم خوب بودن یه مطلبه، مدیر بودن مطلب دیگریست. نمیشه به یه مرجع تقلید چون مفتیست و خیلی آدم خوبیه پس باید حکومت هم به دست او باشه. خب حالا فرض کنیم مثلا ناصرالدین شاه واقعا دقایق علم سیاست حالش بود. ناصرالدین شاه وقتی که میخواست بره سفر فرنگ، کشور پول نداشت، رفت از روسیه وام گرفت برای کشور که بره فرنگستان. بعدم که رفت فرنگ مهمترین ارمغان سفرش این بود. تو اروپا یه زنی میبینه یک ریشه علمایی داشته اینقدر اون زنه، ناصرالدین شاه رفته پلون زنه و عکس گرفته است آورده است به عنوان بهترین ارمغان برای کشور، این که عکس یه زنی که ریش داره پیدا کرده آورده. خب اینا دقایق علم سیاست ایناست و کشور باید دست اینا باشه. یا همین شاه خودمون که اینا صفحه 359 میگوید که حضرت علی علیه السلام به میسم تمار که اینقدر آدم بزرگی بود کوچکترین منصب حکومتی واگذار نکرد، در حالی که زیاد ابن ابی که فردی به تمام معنا بیریشه و بن و از هر گونه فضیلت دینی برهنه بود در دوران خلافت امیرالمومنین به مناصب عالیت رسید و در حکومت بر منطقه پهناور فارس و اطراف اون جای ابن عباس نشست و چه کارا انجام داد. اینکه چرا امیرالمومنین علیه السلام از آدمهای فاسد استفاده میکرد، این خودش یک جوابیست به این شبهه که بعضیا میگویند چرا الان شما مصلحت سنجی میکنید در حالی که امیرالمومنین علیه السلام مصلحت سنجی نمیکرد. این جوابش اینه که همینا پس مصلحت سنجیه دیگه. این که امیرالمومنین از زیاد ابن ابی استفاده میکند این هم یه نوعی مصلحت سنجیست. اما این که چرا امیرالمومنین به میسم تمار حکومت نداد، یا مثلا فرض کنید که پیغمبر اکرم به ابوذر هیچ مسندی نداد، این که پیامبر به ابوذر هیچ مسندی نداشت، خب اون هیچ اشکال نداره، شاید یک آدمی بسیار بسیار آدم خوبیه اما توان مدیریتی نداره، مسندی هم بهش نمیدهن. خب اونا حالا اشکال دیگه، فعلا حرف این باور من دارم ذکر میکنم. نباید در جایی بنشینیم که مسئول مظالم و تباهی ها قلمداد شویم. نمیبینید که تو روایات مثلا در این باره چه گفته است؟ در صفحه 367 میگوید که کسی که مسائل فقهی بلده باید از خاتم المجتهدین شیخ انصاری بیاموزد که با همه تسلط بی‌نظیر خود بر علوم دینی هرگاه پرسشی در باب مسائل حکمی از او می پرسیدن، حکمی یعنی حکومت، می فرمود من وزیر داخلی اسلام هستم، این سوال را از حاجی سبزواری بکنید که وزیر خارجه اسلام است. شیخ انصاری میگفت مسائل داخلی اسلام رو از من بپرسید، مسائل سیاست و چیزا رو از حاجی سبزواری. با این مقدمه اگر ما بخواهیم مناصب حکومت را در دست بگیریم، لازمش این است که برای تمامی این مناصب افرادی داشته باشیم که وظایف اسلامی رو بدانند و متدین باشند و هم درس مدیریت خونده و شیوه های مختلف اداره کشور را تعلیم گرفته باشند. این که شیخ انصاری رضوان الله علیه این مطلبو میفرموده، خب این درسته، ما هم هیچ وقت نگفتیم که شیخ انصاری حکومت بکنه. شیخ انصاری مرجع تقلید بود، اما حکومت زمان شیخ انصاری توی اصفهان به دست حجت الاسلام شفتی بود، شفتی حکومت میتونست بکنه نه شیخ انصاری. بعد از شیخ انصاری هم مثلا همین زمان آقای آخوند، میرزای شیرازی وقتی اومدن بهش گفتن که شما بهش مرجع تقلید، گفت که خب دیگرانی هستن از من اعلمند. علمای نجف جمع شدن گفتن که امروز ما با انگلیس جنگ داریم و کسی که میتونه با انگلیس مبارزه کنه شما هستی، میرزای شیرازی رو. ولی دیگران مثلا خب همه قبول داشتن که بعد از شیخ مرحوم میرزا حبیب الله رشتی اعلمه، یعنی شکی نبود تو این که میرزا حبیب الله رشتی از نظر فقهی هم بر آخوند ترجیح داشت هم بر میرزای شیرازی. اما خب میگفتن میرزا حبیب الله رشتی آدم بسیار بسیار ساده ای بوده، خیلی ها شرحالش رو بکنه عجیب و غریب ساده بوده، اعلم علمان بود تو فقه، اما هیچکس نه مرجعیت را به دست میرزا حبیب الله دادن، یعنی حتی تقلیدم ازش نکردن، و نه حکومت را. اما میرزا شیرازی با اون سیاست مداریش حکومت رو دادن دست او، مرجعیت هم دادن دست او. بله الان میگم، الان این عرض میکنم، یه اشکالی که ایشون اینجا ذکر میکنه اینه که عرض میکنم نمیدونم این حرفا رو این بنده خدا کجا میاره. میگه که حکومت اگر تو دست علما باشه علما به جون هم میفتن، و این اونو تکفیر میکنه اونم اینو تکفیر میکنه. نه عرض کردم علم غیب نداشته، این فقط نشسته امروز جمهوری اسلامی نگاه کرده و این حرف رو به اسم آقای آخوند بنا کرده مطرح بکنه. نه نه عرض کردم این علم غیب نیست، همین بر اساس امروز داره این حرف رو میزنه. میگه که من چون توهین به بعضی از این مراجع الان میشه به این جهت نمیخونم مطلبش رو، حالا خودتون یه وقت مطالعه کنید، خودتون مطالعه کنید، عرض کردم نمیتونم بگم، ولی اگه توهین به کسی نمیشد وقت میگفتم که این آقا مطلبی
که ازش رو در جده از آقا بزرگ
نه 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 از جای دیگه
آقا بزرگ
تو هم این شاگرد آخوند آقا بزرگ بوده نه هیچی همین زبانی. میگه که ببینی میگه صفحه 365 مرحوم آخوند 20 نمونه از برخوردهای تند و تیز علما با یکدیگر تکفیر و تفسیق و فلان را ذکر کرده است و من هم در تحریرش آوردم که آخوند گفته است که اگر حکومت تو دست علما باشه این اونو تکفیر میکنه او اینو تکفیر میکنه، و یه حرفه بسیار ناجوری ذکر میکنه دا. میگه اینقدر تأسف آور است و باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. این نکته را هم ناگفته نگذارم که بنا به اظهار مرحوم آقا بزرگ یعنی استاد خودش در گفتگویی دیگر در اون روزها بازار تکفیر در حوزه به قدری داغ بود که یکی از شاگردان فهیم مرحوم آخوند یعنی سید هبت الله شهرستانی رساله ای نوشت در این باره که حکومت تو دست علما باشه هم دیگر تکفیر میکنند. این یه جواب داره که اولا دفاع از علما یکمی که حالا اونهایی که شما میخواید پس تو دست علما نباشد و اونا باشه اونا خودشون با هم تکفیر دارند یا ندارند. اولا برخورد علما با یکی دیگه اینجوری بوده، وقتی که اومدن به خود شیخ انصاری گفتن که شما به شما مرجع تقلید، شیخ انصاری فرمود که من یه هم مباحثه داشتم تو مازندران، او درسش از من بهتر بود اون بشه مرجع تقلید. اومدن مازندران به او گفتن که شیخ ارجاع داده به شما، ایشون گفت که بله ما موقعی که با شیخ هم مباحثه بودیم من بهتر میفهمیدم، اما الان سال هاست من دیگه درس رو رها کردم اومدم مازندران و برید به همون شیخ مراجعه کنید او علمه، از اون تقلید کنید. نمیدونم باب فروش بینه علما اینجوری بودن با یک دیگه. تا همین مدتی قبل این فتوای علما معمولا این بود که خمس را که میگرفتند خرج نمیکردند، تبدیل میکردن به طلا و یک جایی میگذاشتن میگفتن که امام زمان سلام الله علیه خودش بیاد برداره، میبردن یه جا خاک میکردن. یکی از همین مراجعی که الان هست پدر ایشون، پدر بزرگش عالمی بوده مرجع تقلیدی بوده، خمس زیادی پلوش جمع شده بوده، میخواسته بره مشهد. میره به یک عالم دیگه میگه این پولها پیش شما تا من برم مشهد و بیام بد به من بده. فتواش این بود که با این پولها رو جمع بکنه بعدم یه جا خاک بکنه تا امام زمان علیه السلام برداره. حالا که این پول میده دسته این آقا، این آقا فتواش این بوده که خمس رو میشه خرج کرد برای حوزه. این حالا که میره مشهد این آقا پولا رو میگیره تمامشو خرج میکنه. وقتی که اون آقا از مشهد میاد میگه که آقا پولا رو بیاری، میگه همشو خرج کرده. او خوشحال میشه میگه که باری از دوش من برداشتی. یعنی این رابطه علما با هم دیگه این طوری بود. وقتی که شیخ از دنیا رفت اومدن به میرزا شیرازی گفتن شما پس بشی مرجع تقلید، گریه کرد و گفت که من در عمرم فکر نکرده بودم که یه روزی بخوام فتوا بدم یا بخوام بشم رهبر مثلا دنیای اسلام. آیت الله عراقی رضوان الله علیه با آیه خونساری رضوان الله علیه این اصلا اینجوری بوده. به آقای عراقی هر وقت میگفتی فتوای شما چیه، میگفت که هر کس میخواد از من تقلید کنه بره سالی آقای خونساری عمل کنه. آقای عراقی شبا میرفته مطالعه میکرده، صبح میومده نیم ساعت با آقای خونساری کنار حوض فیضی قدم میزدن. آقای عراقی مطالعات خودشو به آقای خونساری میگفت، آقای خونساری درس میگفت. چون اون مرجع تقلید بود آقای عراقی مطالعه میکرد به اون میگه او درس بگوید. رابطه علما اینجوری بوده با هم دیگه.
اتفاقا دلیل و شاهد بر این است که حکومت موجب فساد میشه به خاطر اینکه اون زمان حکومت دست علما نبوده، اینجوری با هم خوب بوده. حالا چه اینجوری شده؟ حالا وضعیت اینجوری جیلا شاهد برعکس میشه.
همین چند روز پیش یه عالمی که مثلا حالا در رسته یه جای حکومته و یه آقای دیگه را عزل کرد، عزلش کردن با چیزه، حالا همین عزل این سبکی که آقای احمدی نژاد عزل میکنه. همون روزی که میخواست او را عزل بکنه ایشون به من گفتم، گفت خدا شاهده همین دیشب تو نماز شبم بالخصوص بیشترین دعا رو بر همین آقای کردم که حالا میخوام عزلش کنه. نبینه رابطه علما اینجوری دعوا با هم ندارد. نه عزل و نصب دلیل بر این نیست، توهین به مردم دلیل بر سی علما. خب بله یه چیز طبیعیه، یک کسی یه زمان مدیر و حضرت فرد یکی دیگه میشه، این که طوری نیست. علما تکبیر تفسیق این چیزا ندارد. اما برعکسش اختلافات اون آقایون خودشون با هم دیگه، اون حال غیر علما. اگر کسی همین کتاب خاطرات فردوست را بخونه اختلافات اونا با هم دیگه روشنه که چه جور بوده. دین است
حکومت خودمون همین از و نصبایی که مثلا دولت بودی داره، اینا دلیل بر چیه؟
اینا چند بار مرز کرد اون چی که ما الان داریم میگوییم درباره حکومت دین نیست، نه درباره جمهوری اسلامی. من هیچ وقت نمیگویم و نخواهم هم گفت این حکومت و این نظام که الان ما داریم 100% اسلامیه. نه خیر، 100% اسلامی نیست. کی میتونه بیاد بگید که مثلا این کاری که رئیس جمهور داره انجام میده اسلامیه؟ نه اینجوری که نیست. یه حکومت، حالا اونش که دیگه خودم میدونه، یه حکومتی یه درصدی، یه حکومتی مثلا فرض کنید 5% اسلامیه، یه حکومتی 10%، یه حکومتی 20%. اگر حکومتی 100% اسلامی بخواید اون حکومت امام زمان ارباب و نافدا. این حکومت هم که میگویم حکومت اسلامی یعنی میخواد اسلامی باشد، نه اینکه اسلامی هست. یه درصدی از احکام اسلام هم عمل میکنه همین.